کرد که یکی از موارد اتهامی او طرح سوال درباره حساب‌های بانکی رئیس قوه قضاییه بوده است. سازمان اطلاعات امنیت داخلی آلمان روز چهارشنبه اعلام کرده که از کارمندانش که با اسلامگرایان در ارتباط بوده بازداشت شده. این فرد با نام‌های جعلی ضمن رد و بدل کردن اطلاعاتی حساس در اینترنت قصد داشته در ساختمان مرکزی این سازمان امنیتی نیز بمب‌گذاری کند. شهرام میریان خبرنگار رادیو فردا در آلمان گزارش می‌دهد.
کارمند بازداشت شده سازمان اطلاعات امنیت داخلی آلمان 51 سال دارد. پیش از این کارمند بانک بوده و 7 ماه پیش به استخدام این سازمان درآمده. بر پایه گزارش روزنامه زود دوچه و دو شبکه رادیو تلویزیونی آلمان، این مرد در اصل اسپانیایی است و بعداً به تابعیت آلمان درآمده و از 2 سال پیش به این سو به اسلام گرویده. در این میان اما اعضای خانوادهش از تغییر مذهب او بی اطلاع بودند. بر پایه گزارش ها این مرد نزد محمد محمود یکی از مهره های سرشناس سلفی در شهر برلین مسلمان شده. گفته می شود محمد محمود با گروه خلافت اسلامی و یا داعش در سوریه همکاری نزدیک دارد. کارمند 51 ساله سازمان امنیت داخلی آلمان پس از دستگیری در شهر دوسلدورف در بازداشت به سر می‌برد و به گزارش روزنامه‌ها تاکنون به بخشی از اتهام‌های خود اقرار کرده و گفته هدف اصلی او نفوذ در این سازمان امنیتی بوده و قصد داشته دست به گردآوری اطلاعاتی برای بمب‌گذاری در ساختمان مرکزی این سازمان در شمال شهر کلن زند. بر پایه اعتراف‌های این مرد، او با نام‌های جعلی اطلاعات و اسرار سازمان امنیت داخلی آلمان را در اختیار اسلامگرایان قرار می‌داده. به نوشته روزنامه‌ها جالب توجه این که این مرد 7 ماه پیش که به استخدام این سازمان درآمد، در دایره و بخشی گمارده شد که فعالیت اسلامگرایان در آلمان را زیر نظر گیرد. او با نام‌های جعلی همچنین از طریق چت اطلاعات به دست آمده را به کسانی رد و بدل می‌کرده. در این میان اما غافل بوده که یکی از همین افراد خود یک جاسوس سازمان امنیت داخلی آلمان بوده و بر پایه گزارش‌ها از همین طریق فعالیت‌هایش لو رفته و دستش رو شده. بر پایه اطلاعات سازمان امنیت داخلی آلمان، سلفی‌ها همینک از فعال‌ترین گروه‌های اسلامگرا در این کشورند و تخمین زده می‌شود شمار هواداران آنها بیش از 9200 نفر است. شهرام میریان، رادیو فردا.
به مجله نیمه شب رادیو فردا گوش می‌کنید.
و سپاسگزاریم عزیزان از همگی شما، به ویژه از شنوندگان خوبمون در ایران و منطقه که شب بیدار و وفادار به ما هستند. بشنوید که خدا کرم جلالی، معاون وزیر جهاد سازندگی و رئیس سازمان جنگل‌ها مراتع و آبخیزداری در ایران، در گفتگو با خبرگزاری ایسنا گفته که در ماه‌های اخیر طرح توقف بهره برداری از جنگل‌های شمال در دستور کار وزارت جهاد کشاورزی و سازمان جنگل‌ها قرار داشته و به تدریج ظرف 5 سال تمامی 1,000,000 هکتار جنگل‌های شمال را شامل خواهد شد. این طرح که با استقبال اغلب کارشناسان روبرو شده، نه تنها از نابودی جنگل‌ها جلوگیری می‌کنه که بر کاستن از میزان تغییرات آب و هوایی و اقلیمی هم تاثیرگذار تلقی شده. اسماعیل کهرم، کارشناس محیط زیست در تهران، با رادیو فردا در این باره گفتگو کرده و از این طرح میگوید.
جنگل‌های ایران به 3 دسته از نظر سازمان جنگل‌ها مراتع و آبخیزداری تقسیم میشه. اول جنگل‌های شمال و یا جنگل‌های البرز، دوم جنگل‌های زاگرس که در پهنه به وسعت 1,000 کیلومتر در 200 کیلومتر هست، البته به تراکم جنگل‌های البرز نیست، و بعد جنگل‌های متفرقه مانند کامفیروز فارس و یا جزینک و یا باغ شادی در یزد. بنابراین در این طرح فقط و فقط راجع به جنگل‌های شمال هست که تصمیم‌گیری خواهد شد.
آقای کهرام، رئیس سازمان جنگل‌ها اعلام کرده که در ماه‌های اخیر طرح توقف بهره برداری از جنگل‌های شمال در دستور کار وزارت جهاد کشاورزی و سازمان جنگل‌ها و مراتع و آبخیزداری قرار داشته و میگه که سالانه 20% از مجموع 1,000,000 هکتار مشمول این ممنوعیت میشه و تا 5 سال دیگه به طور کامل به اجرا در خواهد اومد. در این باره از شما بشنویم.
به نظر بنده طرح تنفس جنگل‌های شمالی طرح پخته است. ببینید، طرح‌های مختلف مانند سیانت از جنگل، حفاظت از جنگل قبلاً بوده که با اشغال برخورد کرده و موفق نبوده. الان این طرح به نظر می‌رسه که یک طرح قدم به قدم است که گرچه شروع شده الان، ولی 5 سال طول میکشه تا جا بیفته. هر سال 20% از این 1,000,000 هکتار دست نخورده باقی میمونه و برداشت ازش متوقف میشه. به این ترتیب بعد از 5 سال ما کلیه این 1,000,000 هکتار رو در اختیار داریم بدون هیچ گونه بهره برداری. این مایه امیدواری است.
آقای کهرام، گفتید که طرح‌های قبلی موفق نبوده. آیا نقص و اشکالی هم در این طرح جدید می‌بینید؟
تنها نقصی که بنده می‌بینم مسئله دام در جنگل هست و جنگل نشینان. ببینید، کسانی در جنگل‌های شمال زندگی می‌کنند، دیلان، مازندران و گلستان، که در دل جنگل زندگی می‌کنند و تمام احتیاجات و نیاز خودشون رو از محیط برآورده می‌کنند. یعنی اینها از هیزم گرفته تا میوه‌هاشون و ساخت خانه‌هاشون تماماً از جنگل برداشت می‌کنند. دام‌ها هم که در جنگل هستن با کمال تأسف هر درختی که جوانه میزنه، چون رنگش دلپذیره و چون حاوی پروتئین بسیار زیادی هست، دام به اون حمله میکنه و نمیذاره که این جنگل ها خودشون رو بازسازی بکنن. من امیدم این است که برای این دوتا معضلی که ما داریم فکری بشه، مثلا زمین معوض در اختیار جنگل نشینان قرار بگیره و یا این که دام اینها رو به صورت متمرکز داخل قبیله هایی قرار بدن که از چریدن در جنگل دست بردارن.
اشاره هم شده که از طریق توسعه زراعت چوب و رسوندن اون به حدود 300,000 هکتار مقدار چوبی رو که سالانه وارد ایران میشه جبران کنن. در مورد زراعت چوب شما تصور میکنید که تا چه اندازه موفق باشن؟
ملاحظه فرمید، آنچه که روی کاغذ میاد و پشت درهای بسته مطرح میشه در عمل مواجهه با مشکلات هست. ما در درجه اول به نظر بنده بایستی که برداشت از چوب جنگل‌های داخلی رو متوقف کنیم و کماکان ادامه بدیم به واردات چوب و بعد در قدم‌های بعدی مثلا در 3, 4 یا 5 سال آینده زمین‌هایی رو خارج از جنگل در نظر بگیریم برای زراعت چوب، همطور که در اروپا اعمال میشه. در این صورت طرح تنفس جنگل هم با موفقیت مواجه خواهد شد.
آقای کهرام، طرح تنفس جنگل ها تا چه حد میتونه روی آب و هوا و تغییرات اقلیمی تاثیرگذار باشه؟
خانم، سوگند میخورم به خداوند که اگر این طرح پیاده بشه و موفق بشه، برای اون هوایی که مردم تنفس میکنن مفیده، برای اون خاکی که حیات ما از این خاک تأمین میشه مفیده، و برای اون آبی که حیات ما رو تضمین و تأیید میکنه برای اون هم مفیده. تمام جنبه های زندگی ما ایرانی ها و فرزندانمون تحت تاثیر این طرح قرار خواهد گرفت.
اسماعیل کهرام، کارشناس محیط زیست در تهران، در گفتگو با رادیو فردا از طرح تنفس جنگل می گفت.
میخوام براتون یه قصه بگم.
قرار بود که آدم تعریف کنه که فیلم نمی ساخت.
از من چه کاری ساخت است؟
روایت رادیویی از دنیای تصویری. Its name is Spectre.
Welcome James.
صحنه.
ایشون کارادا اریل هستن، منم کارادا توپولسکی.
مجله هفتگی سینما و تئاتر رادیو فردا، چهارشنبه ها ساعت 8 شب، تکرار چهارشنبه 11 شب، پنجشنبه 10 صبح و 1 بعد از ظهر و جمعه 12 ظهر از رادیو فردا.
بریم و خبرهای ورزشی رو بشنویم از حبیب روشنزاده، صدای آشنای ورزش ایران.
نماینده کشتی آزاد ایران در جام باشگاه‌های جهان در شهر خارکوف در اوکراین همان گونه که پیش بینی می‌شد به فینال رقابت‌ها راه یافت. تیم کشتی آزاد باشگاه رازی یکی از دو نماینده ایران در جام باشگاه‌های جهان پس از سه پیروزی در مقابل نمایندگان مجارستان، قرقیزستان و ارمنستان به فینال مسابقات راه یافت.